ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام بلندی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز می‌کنیم. اون حضرت در پیام مهمی درباره قرآن می‌فرمایند: القرآن مأدبت الله. ای مسلمانان، قرآن سفره گسترده ضیافت الهی است. فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. پس از این سفره گسترده الهی تا آنجا که در توان شما هست و می توانید بیاموزید و بهره بگیرید. البته این معنا معنای لطیفی است، ولی هم سیاق و هم سوی همون معنای اول، یعنی علی ای حال همه احکام الهی و همه آنچه که در قرآن هست تعیین حدود ادب بندگی است که می بایست مسلمانان و انسانها در برابر پروردگار خودشون این حدود ادب رو رعایت بکنند. و اما بحث همیشگیمون که در چند برنامه‌ای که گذشت پیرامون آیات سوره واللیل بود، رسیدیم به آیات پنجم تا دهم که خداوند پیرامون سنت خودش در فعالیت‌های گوناگون انسان‌ها دو گروه رو که گروه اول گروه هماهنگ و گروه دوم گروه ناهماهنگ با حرکت کل نظام آفرینش هست بیان فرمودن. اجازه بدید قبل از اینکه به توضیح مجدد این آیات برگردیم، با هم به تلاوت این آیات گوش بکنیم.
اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما
همطور که عرض کردم، آیات پنجم تا دهم این دو گروه رو با یکدیگر مقایسه میکنه. در مورد گروهی که هماهنگ با نظام عالم حرکت میکنن، سه صفت رو میشموره و میفرماید: فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. اون کسانی که ببخشند و تقوا داشته باشند و به وعده الهی ایمان بیارن. و همین سه صفت رو در مقابلش برای گروه دوم در آیات بعد بیان می‌فرماید که و اما من بخل و استغنا، اون کسانی که بخل ببرزند و استغنا پیشه کنند و وعده‌های الهی رو تکذیب بکنند. بعد ملاحظه بفرمایید، فسنیسره للیسرا، در اینجا می فرماید فسنیسره للعسرا. همه سخن در این دو آیه هفتم و دهمه. عرض کردیم که یسرا از ماده یسر صفت تفضیلی است مؤنث ایسر، و گفتیم این که مؤنث آمده است چون وصف برای یک موصوف مؤنث، یعنی میتواند حالت آسان باشد، میتواند به معنای خصلت آسان باشد، میتواند معنی طاعت آسان باشد. علی ای حال وقتی که میفرماید فسن و یسره للیسرا، یعنی ما به زودی برای آنها مهیا میکنیم و آسان میکنیم، یسرا را یعنی امور آسان و طاعت الهی و خصلت‌های آسان الهی را. در مقابلش می‌فرماید برای اون گروه دوم فسن و یسره للعسرا. اسرارم عین یسرا گفتیم صفت تفصیلی مؤنث اعسر، و اعسر به معنای شدیدتر، شومتر و سختتر. پس اسرا می شود اون حالت یا خصلت شومتر و سختتر. روی این مبنا پس ترجمه این بخش می شود ما اونها رو مهیا می کنیم برای جهنم که حالتی شومتر از گرفتاری های دنیا و سختی های دنیاست. تا به اینجا ما در برنامه قبل به اختصار به محضر عزیزان عرض کردیم. نکته دیگری که در این برنامه میخوام عرض کنم حضور عزیزان اینه که اگر ما معنای یسرا و اسرا رو به طور مطلق بگیریم، نه به معنای طاعت یسرا یا حالت اسرا، بلکه به معنای مطلق آسانی ها در یسرا و مطلق سختی ها در اسرا بگیریم، اون وقت معنا این طور میشه. می فرماید که اون کسانی که اطاعت پروردگار رو بکنند و ببخشند و وعده های الهی رو تصدیق کنند، آنها را برای آسانی ها آسان می کنیم. به عبارت دیگر چرخ زندگی اونها به آسانی می چرخد. زندگی سهل و آسان برای اونها خواهد بود. و برای گروه دوم هم معنا اینطور میشه، اون کسانی که بخل بورزند و استغنا پیشه کنند و وعده های الهی را دروغ بپندارند، ما اونها را به سادگی در سختی ها قرار میدیم. فسن و یسره للعسرا، اونها رو مهیا میکنیم و آسان قرار میدهیم در سختی ها. و این نشانه همون سنت مهمی است که در توضیح کل سوره عرض کردم، که همه موجودات در فرهنگ قرآن با رضا و رغبت در مسیر اطاعت الهی به سوی حق در حرکت هم، که فرمود رجوع و انتهای همه موجودات به سوی پروردگاره، و در این میان اگر انسان هماهنگ با نظام آفرینش حرکت بکنه و عصیان پروردگار رو نکنه و حدود ادب بندگی رو حفظ بکنه، این جریان امور او هماهنگ با نظام عالم هست و لذا کارها هم بر او سهل و آسان میچرخه و میگرده. و لذا میفرماید فسن و یسره للیسرا، یعنی او رو مهیا می کنیم و آسان می کنیم برای او آسانی ها را. و اگر برخلاف این مسیر کل نظام آفرینش حرکت بکنه، در جهت تکذیب حق حرکت بکنه، مثل حرکت او مثل حرکت برخلاف مسیر رودخانه و سیل و حرکت جمع موجودات، مثل حرکت او مثل حرکت بر خلاف مسیر رودخانه است. کسی که در یک جریان مخالفی حرکت میکنه چگونه دائما با سختی و زحمت روبرو میشه؟ این انسان در عالم دنیا هم دائما با سختی ها و پیچیدگی ها و مشکلات باید روبرو بشه. پس او رو مهیا میکنیم و به آسانی قرار می دهیم در اسرا، در سختی ها. و این سنت از سنت های مهمی است که در آیات مختلف پروردگار به او اشاره می فرماید.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى.
در آیه 11 هم می فرماید و ما یغنی عنه ماله ازا تردا. یغنی از ماده قنی یغنی و قنن به معنی بینیاز شدنه. چون توضیح مفصل این لغت رو قبلا عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. ما یغنی می شود او رو بینیاز نمی کند. ازا هنگامی که تردا. تردا از ماده ردا یردی ردیان به معنای سقوط کردن از بلندی بسیار بلنده، سقوط کردن از بلندی بسیار مرتفع. به عبارت دیگه سقوط کردنی است که هلاکت و نابودی به دنبال او قطعا هست. به معنای پرتاب کردن تیر یا سنگ به فاصله بسیار زیاد هم آمده. پس تردا می شود سقوط سخت و سقوط نابود کننده و هلاک کننده. و چون از باب تفعلم اومده، این اشاره به سقوط و هلاکتی است که با قبول و انتخاب خود شخص برای او پیش آمده. اگر ما رو در اول این آیه مای نافیه بگیریم، اون وقت معنا این طور میشه: مال و توانایی های او رو بی نیاز نمی کنه هنگامی که به واسطه بخل و کفر و تکذیب حق در درکات جهنم سقوط می کنه و نابود میشه. این نسبت به آیه 11. و اما آیه 12 می فرماید ان علینا للهدا. ان از حروف مشبهه بالفعل برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر میاد، چنان که بارها عرض شد. ان علینا یعنی قطعا این چنین است که بر ماست و لازم است بر مای پروردگار که دست همه مخلوقات رو بگیریم و اونها رو به سوی کمالشون هدایت کنیم. لذا الهدا از ماده هدا یهدی هدن به معنای هدایت کردنه و هدا می شود مطلق هدایت و ارشاد به مطلوب. روی این مبنا پس ترجمه آیه این طور میشه: ان علینا للهدا، به درستی که راهنمایی و هدایت انسانها به توحید بر ما لازم و حتمی است. به عبارت دیگه آیه میخواد بفرماید که وظیفه انبیای الهی و سنت پروردگار بر این هست که همه انسانها رو به سوی توحید هدایت بکنه. در این میان برخی از انسانها میپذیرند و آثار این هدایت که فسن و یسره للیسرا هست براشون حاصل میشه و زندگی راحت و آسون دارند، و برخی نمیپذیرند و آثار او که گرفتار شدن به مشکلات و به زحمت‌های در زندگی دنیوی است، یعنی فسن و یسره للعسرا، برای اونها حاصل میشه. آیه 13 می فرماید و به درستی که برای ماست الاخره و الاولا، مؤنث آخر و اول که گفتیم به معنای دار قیامت و دار دنیاست. الاخره یعنی آنچه که متأخر از دیگری است، لذا به عالم آخرت که متأخر از دنیاست گفته می شود الاخره. و الاولا یعنی مقدم بر دیگری و اول بر دیگری که مراد عالم دنیاست. مجموعه این سعایه به این ترتیب میشه: هرگز بی‌نیاز نکرد مال او رو هنگامی که در درکات جهنم سقوط میکنه، و بعد میفرماید این قاعده کلی است که هدایت همه انسانها بر ماست و این مالکیت علل اطلاق پروردگاره که دنیا و آخرت از آن اوست. تا انسانها چقدر به این مالکیت و به این هدایت الهی توجه بکنند. عزیزان، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
اما من اعطا و اتقا،
اما آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد،
و صدق بالحسنى،
و جزای نیک الهی را تصدیق کند،
فسنیسره للیسرا،
ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم.
و اما من بخل و استغنا،
اما کسی که بخل ورزد و از این راه بی نیازی طلبد،
و کذب بالحسنا،
و پاداش نیک الهی را انکار کند،
فسنیسره للعسرا،
به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد،
و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند اموالش به حال او سودی نخواهد داشت.
این علینا للهدى،
به یقین هدایت کردن بر ماست.
و این لنا للآخرة والأولى،
و آخرت و دنیا از آن ماست.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.